المستقيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
بحث و تحقیق درباره ادله وجوب نیت در وضوء به ترتیب کتاب و سنت و اجماع از ادله بحث هست. کتاب را که آیاتی از قرآن بود به لطف خدای متعال بحث کردیم و کامل شد. دلیل دوم روایات و نصوص. در بحث روایات فقها به حدیث مشهور استناد کرده اند که انما الاعمال بالنیات. محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه کتاب معتبر جلد 1 صفحه 139 می فرماید که نیت برای وضوء واجب است لقوله صلی الله علیه و آله و سلم انما الاعمال بالنیات. از صفحه 138 شروع میشد تا صفحه 139. درباره سند حدیث محقق حلی میفرماید روا جماعت من اصحابنا مرسلن. این تعبیر شائبه اعتبار را دارد. روا جماعت اصحابنا، یک جماعت اون هم از اصحاب روایت کرده اند این حدیث را مرسلن. البته به عنایت کنید این حدیث انما الاعمال بالنیات از احادیث بین الفریقین هست. در منابع ابناء عامه به طور معتبر آمده است، از صحیح بخاری و مسلم الی آخر، و در منابع اتباع آل البیت در 3 روایت در 3 تا حدیث این متن دیده می شود. کتاب وسائل الشیعه جلد 1 باب 5 از ابواب مقدمات از ابواب مقدمت العبادات حدیث شماره 6, 7 و 10. در حدیث شماره 6 شیخ طوسی نقل میکند این حدیث را به نحو مرسل محمد ابن الحسن الطوسی قال روی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال الاعمال بالنیات. در حدیث شماره 7 هم باز شیخ طوسی نقل میکند و روی انه قال انما الاعمال بالنیات، با یک کلمه تغییر، کلمه انما اضافه شد، بعد ادامهش هم دارد و انما لامرئ ما نوا. حدیث تا اینجا مرسل بود با یک نکته تأییدی که محقق فرموده اند. یاد من نرد به این نکته توجه کنید، در بحث رجال و اعتبار سند بین اعازم رأی و تأیید محقق حلی مورد اعتماد هست، هرچند از موثقین مشهور نیستند، ولی که توثیق محقق حلی و اعتماد محقق حلی بین فقها ها از اعتبار برخوردار هست. این نکته را داشته باشیم. اما خود محقق حلی سر حد و سر مرز بین متقدمین و متأخرین است. اگر جزء متقدمین بود که تو اون قاعده وارد می شد، ابتداء کار هست که ما به محقق حلی نمی تونیم بگیم جزء متقدمین و نمی تونیم بگیم جزء متأخر، سر حد و مرز. اما علامه حلی رو می گیم جزء متأخری که شاگرد محقق حلی هست. اینو داشته باشید. پس تأیید ایشان که روا جماعت من اصحابنا تأیید، یعنی له دور من الاعتبار. اما شماره 10 حدیث مسند است، عن جماعت، عن ابی المفضل، عن احمد ابن اسحاق ابن العباس الموسوی، عن ابیه، عن اسماعیل ابن محمد ابن اسحاق ابن محمد قال حدثني علی ابن جعفر علیه السلام. سند ما به شکل مسند و بلا ارسال آمده است، اما متاسفانه نه یک راوی، چند راوی که در این سند هست هر چه فحص کردیم توثیق براش نه عام نه خاص و نه مدح نتونستیم براش، برای ابل مخاور توثیقی نیافتیم، مدحی هم نتونستیم به دست بیاریم. برای اسماعیل ابن محمد ابن اسحاق هم چیزی در دست ما نیست و سند از حیث رجال دارای توثیق نیست، اما در عین حال یه روایت مسندی است. از باب دیگر می شود ایفا نقش بکند. چرا؟ چون اون مراسیل و این مسند تحت عنوان کثرت طرق وارد می شود. ما یک قاعده در رجال داشتیم. چه بود قاعده ای که در رجال داشتیم؟ این بود که اگر کثرت در طرق وجود داشته باشن، یعنی یک روایت از طریق زیادی وارد شده ولو توثیق ندارن، این کثرت اگر در حدی باشد که در جوامع معتبر روایی نقل شده باشد، خود این کثرت برای ما اعتبار میارد. یکی از راه‌های اعتبار کثرت بود. برای کثرت در طریق این روایت که مسند هم هست به ما کمک میکنن. عن موسی، عن جعفر علی ابن موسی، عن ابیه موسی ابن جعفر، عن آبائه علیهم السلام، عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی حدیث قال انما الاعمال بالنیات ولکل امرئ ما نوا فمن غزا ابتغاء ما عند الله فقد وقع اجره على الله ومن غزا يريد عرض الدنيا او نوى اقالا لم يكن له الا ما نوى. این غزا از غزوه هست، از جهاد هست، از دفاع هست. شما اون قصه را شنیده اید که گفت این جهادگر مقامش چه بود؟ گفت اون الاغ سفید که در جهادش قصد کرده بود که برسم به اون الاغ سفید رنگ خوب. به این مضمون من غزا عقالن لم یکن له الا ما نوا، چیزی را که قصد کرده همونه دیگه. اگر نیتش خدا باشد فقط وقع اجره علی الله. این حدیث که مسند است و از سوی دیگر سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه هم به این حدیث استدلال میکند. منطور استدلالش چه استدلالی میشود؟ اگه یادتون باشد قاعده رو گفته بودیم که چه؟ که روایتی که سندش صحیح و موثق نباشد از اعتبار نهائیاً ساقط نیست. اعتبار مایی دارد، اعتبار درجات دارد. اگر صحیح بود درجه یک، موثق بود درجه دو، اگر روایت بود مسند و در جوامع معتبر روایی آمده بود، اعتبار مایی دارد، یک اعتبار ابتدایی دارد. بنابراین این نکته را به عنوان یک نکته رجالی به ذهنتان بسپارید که اعتبار دارای درجات است. بسیط نیست که اعتبار یا هست یا نیست، نه، اعتبار از درجه یک شروع میشد تا تأیید و اشعار و استحسان، اینا همشون اعتباره. اعتبار طبقات داره. این روایت از نظر سند که روایت معروفی بود گفتیم، و اعتبارش هم برای ما کامل شد و شما اگر به این مبنا معتقدید که یک روایت اگر در منابع ابناء عامه هم آمده باشد تأیید میکند، اگر این مبنا را قبول دارید، ذکر در مبنا عامه اعتبار است، خب یک تأیید اضافه کنید. اگر قائل به اعتبار نیستید میگید نه، رواتی که ابناء عامه باشد و منکر ولایت باشد عدالتش که قطعا ساقط است و وساقتش هم زیر سؤال، لذا قابلیت برای تأیید ندارد. شما و مبنای شما، در این رابطه من اختیار رو گذاشتم برای خودتون. و اما این روایت که انما الاعمال بالنیات بود، به طور کل از نظر سند شهرت از یک سو، شهرت روایی، دو تأیید محقق حلی، سه کثرت سند، در مجموع اعتبار سندیش در حد لابأس به هست، در حد مقبول است. این روایت اول که محقق حلی در همون منبع نقل میکند و علامه حلی در کتاب تذکره جلد یک، این هم صفحه 139، وجوب نیت را استناد میکند به حدیث انما الاعمال بالنیات، و فقهای دیگر هم این روایت را ذکر کرده اند که بلا شبهت نقل روایت در حد شهرت روایی هست. شما در بحث شهرت ها بیاد دارید که گفتیم اون شهرتی که معتبر است یک شهرته، کدام شهرت؟ عملی قدمایی که در اعتبارش شکی نیست، حتی سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه که به شهرت اشکال جدی دارند، شهرت عملی قدمایی را با یک سؤال جواب به طور ظریفی تأیید میکنند. میفرماید اگر سؤال شود که شهرت عملی قدمایی تأیید توثیق عملی است برای روایت، قدما هستن عملم کردن، میشود چه؟ توثیق عملی. این سؤالو که خودشان مطرح میکنن، جوابی که میدن از ضمن جوابشان اعتبار شهرت قدمایی استفاده میشود. میفرمایند اگر این حرفو بزنید درست است، اما مصداقا کار مشکلی است که ما بتوانیم شهرت عملی قدمایی را به دست بیاریم. شرح میداد که به دست آوردن کار مشکلی است. ما ضعفا میگیم عیبی ندارد. پس شما شهرت عملی قدمایی را اعتبارش را قبول فرمودید، بحث مصداقی نمی کنید. این بحث مورد بحث من نبود، من چیز دیگه میگفتم اینجا. و اون چیز دیگه ای که با شما هم قبلا گفته بودم، در اصولا دیدیم که در بحث شهرت که اقسام و خصوصیات شهرت رو مستقل شکر خدا بحث کردیم، اجمالا یادتون هست که شهرت روایی اعتبار مورد وفاق ندارد، مثل شهرت عملی نیست، چه رسد شهرت عملی قدما. پس شهرت روایی از اعتبار بالا برخوردار نیست. اما یادتان هست و یادمان باشد، شهرت یک اعتبار مایی دارد در حد یک امتیاز هست. شاهدم در این رابطه براتون ارائه کردم و وجهی رو هم گفتم که اشاره کوتاهی بکنم، بد نباشد که بعض از عزیزان که تازه به این مطلب بر بخورد ذهنشان بر نتابد. گفتیم که اولا در بحث تحقیقی و فحص فقهی میبینیم که فقها یک حکمی را که مطرح میکنن، کلمه مشهور و شهرت را عنوان میکنن، یعنی رو شهرت و مشهور حساب باز میکنن. و حتی سیدنا الاستاد در بحث فتوا میگد که اگر شهرت عظیمه برخلاف نبود، قاعده خلاف مشهور را اعلام میکرد. پس مشهور و شهرت عند الفقها و فی الفقه له مکانتون، جایگاه دارد. یه نکته بود. فحص فقهی کلن به وضوح نشان میده. نکته دیگر که گفتم برای شما نظر خبرگان بود و به قول شما جوانها رأی کارشناسان بود. شهرت و مشهور یعنی یک عده از صاحب نظران این رأی را عن و عین و عن دقتن این رو تأیید کرده هم. ما که مراجعه میکنیم یه مرتبه بحث استدلالیست، یه مرتبه هم بحث وثوق است. شما شنیده اید اصطلاح فهم فقها را که میگن فهم فقها، میگه خب فهم فقها چی چیه؟ و اگر دقت کنیم و داخل وادی برویم، فهم فقها یعنی فهم اهل خبره. شهرت در حدی است که صاحب نظران یه مطلب رو به شکل خاصی همه با هم یک جور و یک نوع فهمیده باشد. این لهو دور و نقش دارد و هر کسی که اون مطلب رو اعلام میکند دقت دارد، تحقیق دارد، اهلیت دارد. و اما ما ادعا نمی کنیم که شهرت دلیل است، بلکه میگیم شهرت امتیاز هست که در بحث استدلالی قاعده بر این است که یک دلیل را که دلیلیتش را رد کنیم تا دیگه نمیگیم که دلیل کامل نیست، اما یک امتیاز هست. میگیم ساقط، نه به طور کامل ساقط نیست، نقشی و دوری دارد. تا به اینجا اجازه بدید که بحث رجالی را کوتاه‌ترش کنم. در همین بخش از نصوص شکر خدا روایت معتبری هم داریم که اون روایت معتبر دست ما را میگیرد. کتاب وسائل جلد 1 باب 5 از ابواب مقدمت العبادات، حدیث شماره 1، صحیحه ابی حمزه. ابی حمزه مشترکه بین یک فردی مثل به نام ابو حمزه صومالی که از اجلا و ثقات طراز اول است، و بین ابو حمزه بطائنی که جرح دربارش آمده، نه عدم وثاقت. این ابو حمزه مشترک و یک قرینه براتون بگم. هر موقع ابو حمزه از امام سجاد روایت نقل بکند، ابو حمزه صومالیست. اشتراکشان در نقل از امام باقر و امام صادق است. و این دعای سحر معروف هم از امام سجاد است و به نقل ابو حمزه صومالی. اینجا روایت رو که میخوانیم سند رو بخونیم ببینیم. محمد ابن یعقوب شیخ کلینی عن علی ابن ابراهیم، که علی ابن ابراهیم صاحب تفسیر شیخ کلینی هست، عن ابیه ابراهیم ابن هاشم، که بر اساس فهم ما ابراهیم ابن هاشم موثق است و توثیق دارد، بر اساس رأی بعضی از اعاظم مدح دارد. عن ابن محبوب که حسن ابن محبوب است و فوق الاعتبار از اصحاب اجماع. عن مالک ابن عطیه که توثیق خاص دارد. عن ابی حمزه عن علی ابن الحسین علیه السلام، که ابی حمزه صومالیست. قال لا عمل الا بنیتن. در این حدیث آمده است که لا عمل الا بنیتن، یعنی عمل مقبولی نیست، عمل صالح نیست مگر به وسیله نیت. البته در بحث دلالتش توضیح میدیم. همین مضمون در روایت شماره 3 هم آمده است. در اون روایت تصریح شده است عن مالک ابن عطیه عن ابی حمزه صومالی عن علی ابن الحسین قال لا حسب. شما که ایام محرم برای تبلیغ میرید این حدیث رو یادداشت کنید. لا حسب لقرشی ولا عربی الا بتواضع ولا کرم الا بتقوا ولا عمل الا بنیت ولا عبادت الا بتفقه. حدیث شماره 3 باب 5 ابواب مقدمه عبادات. یک منبر چه بگم، چند منبر میشد برای شما در سخنرانی محرمتون. حدیث هم سندش درست و صحیح هست. ما به اون جمله کار داریم که آمده بود لا عمل الا بنیت، استدلالی که شده است برای وجوب نیت در نماز به این دوتا روایت استناد شده است، نبوی و روایتی از طریق ائمه آل البیت که این روایت باشد. روایت دیگر هم از امام رضا سلام الله تعالی علیه آمده است که اون حدیث را ما در باره سندش یه مقدار مشکل داشتیم، لذا این حدیث اول را برای شما ذکر کردیم که انشالله مورد عنایت قرار بدید که سند درسته. دلالتش رو بسیار کوتاه بگم که این قسمت جمع بشد، چون وضع خیلی اضطراری است. عنایت اگر میکنید فقط فردا رو هم بحث داریم، یک روز درسم یک روز درسم. فضای فقه فضای نوره، فضای فقه اهل بیته. یک ساعت آمدن اینجا یک ساعت از عمرمونو بیهوده از دست نداده ایم. انشالله فردا رو هم بیایید. اچن امروز آمدن در مدرسه اینا قفل بوده، آقای حسینی زحمتش رو کشید، فردا میشد در رو باز میکنه. اگه قفل بود کتاب مدرسه زیر کتابخانه هستیم. من این دلالت رو سریع براتون بگم که بریم. دلالت اگر به ذهنت قاعده بحث و عنایت فرموده باشید اینه، دلالت ها به دو قسم است. یک، از حیث ظهور و فهم فقها ها. دو، دلالت من حیث دقه و ریزنگری. این دوتا روایت از حیث فهم فقها در حد مسلمه که دلالت دارن بر این که در عبادت نیت شرطه. نفی حکم تعبیر شما چه بود در اصول مخصوصا در قاعده لا ضرر؟ نفی حکم به لسان نفی موضوع، لا عمل الا بنیه. عمل که هست، نفی واقعی که نیست. بنابراین نفی حکم، لا عمل. شیخ انصاری می فرماید کتاب طهارت جلد دو صفحه 14 می فرماید از هر این است که منظور از لا عمل الا بنیه یعنی لا عمل صالح یا لا عمل صالحا الا بنیت، و می فرماید که منظور از عمل صالح هم عبادت، و نتیجه این می شود که عبادت بدون نیت نمی شود. از این حدیث استفاده می شود که عبادت متقوم به نیت است و وضوع هم که عبادت بودنش مورد تسالم فقها هاست، پس نیت در وضوع واجب است. و اما می فرماید هر دو نبوی که ذکر شد، شماره 6 و شماره 7، متن اون دوتا نبوی با این حدیث فرق دارد. در اون متن که مراجعه کنید میگد الاعمالو بنیات. فرقش اینه که در اون نبوی عمل متعلق به نیات می شود، نیات متعلق عمل، الاعمال به نیات، خود عمل که متعلق نیست. پس چه می شود؟ جزای اعمال تناسب حکم و موضوع به ما اعلام می کند که جزای اعمال به نیات هست. یعنی اگر کان نیت حسنا فجزاء عمله حسن و ان کانت نیت سیئه فجزاء العمل سیئ. نتیجتا از این روایات با فهم فقها و حتی با دقتی که شیخ انصاری فرمودند این مطلب استفاده می شود که عمل عبادی اگر پاداشی داشته باشد و عمل عبادی اگر عمل صالحی در بیاد بدون نیت نمی شود. عمل متقوم بریت است و وضوح نیت مطلب تمام. بعد از این یک تتمه سیدان استاد دارن که جالب است، انشاءالله فردا برای شما بس کنیم. فردا را هم سعی کنید تشریف بیارید.
چهارشنبه
رو برای مسافرت رفتید عیب ندارم، فردا رو تشریف بیارید. چهارشنبه هم مسافراتی که در شهرهای ایران بکنید چهارشنبه هم بیرسید. سلامتی آقا نمازم و سلامت کنید.